艺术的，我们的。شما فرض بکنید معناش اینه که خود جز موضوع اثره، به عنوان جز با قطع نظر از تأثیر عقلی، به عنوان جز نه به عنوان ذات مقید. رکوع معمول و عدم رفع اون قیدیت، اون جزدی عدمیه، عدم رفع رفع امام قیدیت. سلام علیکم و رحمت الله. تاریکه امروز اینجا، حس میکنم اینجوری ها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دیروز برای استصحاب تأخر حادث یا استصحاب عدم سبق حادث، اونجایی که حادث به گونه ای نباشه که دوام و استمرار داره، بلکه تحققش آنی باشه و آن تحققش مردد باشه بین قبل و بعد، مثالی رو از مرحوم شیخ قدس سره نقل کردیم و این مثال رو یک زمینه‌ای داشت که اون رو نیاز به توضیح داره که غفلت شد دیروز نسبت به بیانش. اونجایی که آبی قبلا کر نبوده، مثالی که شیخ می‌فرماد این که قبل از پنجشنبه کر نبوده و می دانم این آب بعداً کر شده و مجدد قلیل شده، کریت حادثه تداوم پیدا نکرده تا فعلاً که زمان متأخر کریت معلوم باشه که اون کریت چه قبل حادث شده چه بعد، پس فعلاً محققه. مفروض شیخ اینه کریتی حادث شده در آبی که قبل از پنجشنبه قلیل بود و این کریت هم مجدد زائل شد. این کریت حادثه زائله زمانش مردد بین خمیس و جمعه، قبل از خمیس کر نبود، بعد از اون کریت محقق شد، کریتی که مردد بین زمان سابق و لاحق، یعنی بین زمان پنجشنبه که سابق بر جمعه محسوب میشه و بین زمان جمعه، که اگر زمان جمعه هم حادث شده کریت زائل شده و فعلا آب کر نیست. حرف مرحوم شیخ این بود، اینجا شما استصحاب عدم سبق کریت رو بکنید، نتیجهش اینه که پنجشنبه کریت محقق نشده، اشکال نداره، تا اینجاش اصل مثبت نیست. این آبی که چهارشنبه کر نبود پنجشنبه نمیدانیم کر شده یا نه، استصحاب میگه پنجشنبه کریت محقق نشده. شیخ فرمود ولی نتیجهش این نیست که آثار کریت جمعه رو بار کنیم، این اصل مثبته. ثمره مسئله اینجا ظاهر میشه، مثبت بودن و عدم اثبات تأخر حادث، اینجایی که شما فی احد یومین لباس رو شستی، نفس یومین لباس رو فقط پنجشنبه بشورید با این آبی که کریتش مردد بین پنجشنبه و جمعه، فقط پنجشنبه بشورید لباس محکوم به طهارت نیست، فقط جمعه بشورید لباس محکوم به طهارت نیست.
زمان معلوم.
بله میدونید اگر در یه زمان بشورید، چه پنجشنبه باشه چه جمعه باشه، این لباس محکوم به طهارت نیست.
شک نداریم
پنجشنبه جمعه شستن رو، شک نداریم، ولی کریت مردده بین زمان پنجشنبه که ثابته و جمعه که لاحقه.
شک بدونیم تو یک این جمعه شستیم
نمیدونیم اونم نه. بله ولیکن فرد مرحومشه در یه روز شسته شده. شما با استصحاب عدم کریت یوم الخمیس اگر میتونستید اثبات بکنید حدوث کریت یوم الجمعه، نتیجهش این بود که قصد این ثوب در جمعه محکوم به طهارته، در حالی که میبینید نه، حتی اگر جمعه این لباس رو با آب شستید اما فقط جمعه، بر اساس استصحاب عدم کریت یوم الخمیس حکمه به طهارت این لباس نمی شود، چون اصل مثبته. و لذا حرف شیخ این بود که نه آثار تقدم کریت بار میشه چون استصحاب نفی تقدم میکنه، نه آثار تأخر کریت چون استصحاب اثبات اون رو نمیکنه، مگر به نحو اصل مثبت. و در نتیجه اونجایی که حادث از این قبیل باشه، حادثی باشه که استقرار نداره، که اگر کریت حادث بشه فرض اینه که تداوم و بقایش، بگید خب یا پنجشنبه حادث شده یا جمعه، پنجشنبه حادث شده پس لا محاله جمعه کریتش باقیه، جمعه هم حادث شده پس الان کره، شما اگر این لباس رو امروز در آب بشورید لا محاله این لباس امروز دیگه پاک میشه. شیخ متفتن بوده برای قضیه استصحاب عدم سبق، فرضی رو داره میخواد فرض کنه که تحقق حادث نسبت به زمان متأخر علت تقدیرین مفروض نباشه. علت تقدیرین مثل کجا محفوظ باشه؟ اونجایی که یا پنجشنبه کر شده یا جمعه، و اگر هر کدوم باشه الان امروز کره دیگه، علم به زوال کریت امروز مفروض دیگه نیست. خب معلومه امروز اگر ببرید لباستون آب بشورید حکمه به طهارت میشه، نه از باب استصحاب عدم سبق کریت، بلکه از باب علم به کریت متأخره، چون کریت اگر پنجشنبه بوده جمعه باقیه، اگر جمعه بوده امروز جمعه است، یوم الغسل. ولی شیخ برد فرض رو اونجایی بخواد بگه اصحاب عدم تأخر، عدم سبق حادث اثر پیدا میکنه، که حادث از قبیل امر آنی باشه، یعنی از قبیل امر غیر مستقر باشه، امرش مردد باشه بین این که غیر مستقر سابقا یا لاحقا. این مثال مرحوم شیخ بود، ولی عرض ما این بود که مرحوم شیخ متفتن این نقطه در باب استصحاب تأخر یا عدم سبق حادث بوده. در این مثال اثرش اینه که لباسی رو در روز جمعه باید آب شستی باید بگید پاک شد. نه آقای من، احد الیومین منظور علم اجمالی نیست، منظور اینه که اگر در یکی از این دو روز ولو به تفصیل میدانید برید بشورید به درد نمیخوره، نه قبلش به درد میخوره چون استصحاب نفی کلیت رو کرده، نه بعدش به درد میخوره چون استصحاب اثبات اون رو نمی کنه. ما گیر دیروزمون همین بود دیگه، احد و ما رو دیروز به نظیر علم اجمالی تفسیر میکردیم درست نمیشد، دیدم گیر و گول داره، ولی دا گفتیم باشه مراجعه باشه. فی احد الیوم، یعنی نه صوبی که وقع فیه یوم سابق و نه اون صوبی که وقع فیه یوم لاحق. اما یوم سابق فلل استصحاب، استصحاب میگه روز سابق خور نبوده. اما یوم لاحق فلعدم ثبوت التأخر و الحدوث بالاستصحاب. رسائله اون وقت این رسائل رو میگن نخونن، بدیلش رو بخونن. یه اون گفت که گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز، اگر من عرضه فهم رسائل رو ندارم تقصیر رسائل چیه؟ این حالا که چون من نمیفهمم رسائل رو نخونم، من برم بفهمم تا هم خودم بفهمم هم مخاطبم رو دیروز معطل نکنم. باریکلا کمکش بکنه به این که خودش هم اهل فهم باشه و بتونه به دیگری تفهیم. این هم شوخیش بود. خب بحث ما در اقسامی که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده بود نسبت به حادثی که به لحاظ حادث دیگر موضوع اثره، گفتیم دو قسم رئیسی در مقام وجود داره برای این قضیه، این که حادثی به لحاظ حادث دیگری موضوع اثره. یه قسم این که هر دو حادث زمانشون مجهول باشه، که ازش تعبیر میکنن به مجهول و تاریخی یا مجهول تاریخ. و قسم دوم رئیسی دیگر هم اونجایی که تاریخ احد الحادثین معلوم باشه و دیگری نه. یه قسم سومی نداره، چون اگر تاریخ هر دو معلوم باشه دیگه استصحاب معنا نداره، ولی دیگه معلوم آخون اصلا چی هم نگفت. حالا تو کلام آیستر تذکرش لاغل داده شده از باب وضوحش دیگه، اگر برای تاریخ هر دو معلومه دیگه هر دو معلومه دیگه میخواید شبهی در جریان استصحاب نیست که بخواد فرض بشه. بحثمون در قسم اول در توضیح کلام مرحوم آخون این بود که مرحوم آخون برای قسم اول و که در قسم ثانی از اقسام رئیسه برای هر یک از این دو قسم چهار صورت فرض کرده و بحث ما در صورت اولا بود و امثله ای رو برای صورت اولا برای شما عرض می کرده. صورت اولا از قسم اول این بود که اثر مال احد الحادثینه دون الحادث الاخر، مال احد الحادثین هم هست به لحاظ یک حالت خاصی از حیث سبق و اقتران و لحوق. پس اثر اولا مال یه حادثه، اون حادثه دیگری اثر نداره. ثانیاً این یک حادثه هم اثرش در حالت خاصی از اوست، حالت سبقش نسبت به اون حادثه دیگر، یا مقارنتش یا لحوقش. نتیجتاً سه فرض شد. در همین صورت اولا سه فرض شد که یک فرض این که اثر مال یک حادث باشه در حالت خاصی از اون حادث دون الحادث الاخر و دون الحالت الاخرى لهمون حادث اول، این فرض اول. فرض دوم اینه که هر یک از دو حادث اثر داشته باشه. و فرض سوم این که همون حادث اول که گفتیم در یه حالت اثر داره، در فرض اول، در این فرض بگیم در بیش از یک حالت اثر داره. سبقش یه اثری داره، لحوقش یک اثر مضادی داره. پس صورت اولای از قسم اول، قسم اول یعنی مجهول تاریخ، این صورت اولا خودش سه فرض داشت. یکی از دو حادث اثر داشته باشد و در حالت خاصی، هر یک از دو حادث اثر داشته باشد، فرض دوم و فرض سوم، یه حادث اثر داره در بیش از یک حالت، اونم که داخل در همین اونجایی میشه که هر کدوم اثر داشته باشه. حالا هر کدوم اثر داشته باشه در یک حالت یا در دو حالت مندرجه در همون قسم فرض دومه. تفاوتی تو ما بنا تقسیم شب و روزی نکنیم، تقسیمی رو پنی بکنیم که اثردار باشه. ولی داد سه فرض بیشتر نیست، کما فی کلام الاخون قدس سر رو و علم یفهمه. برخی از معلقین بر کلام مرحوم آخون، دقت بکنید الان اون قسمت رو من کلام آخون رو معنا کردم و اون نقطه خلل در بیان برخی از آیون رو هم روشن شد، ولی الان هم مجدد اشاره میکنه. همه مال صورت اولا بود، صورت اولا در کلام مرحوم آخون که جامعش هم اینه که اثر مترتب باشه بر مفاد کانه تامه. جامع صورت اولای کلام مرحوم آخون به جمیع فروضه یا به جمیع فروضه ها اینه که اثر مترتب بر اون حادث به مفاد کانه تامه باشه. در مقابل صورت ثانیه که اثر مترتب بر وجود حادث به مفاد کانه ناقص است. حالا من میخوام برای این فروضی که اشاره شد حداقل برخی از این فروض براتون مثال بزنم، هفتش مثال براتون تا ببینید در بعضی جاها اثر مترتب بر وجود حادثی مقید به حالت خاصی از اون، کما این که اثر گاهی وقتا مترتب بر حالت متعدد یا بر حادث متعدد. یه مثال دیروز براتون زدم، مثال فرضی نه واقعی، با اون این که اونجایی که اثر مترتبه بر یکی از دو حادث مقید به سبقش بر حادث دیگر، حادث وجود حادث مقید به قبلیتش نسبت به حادث دیگر. ادارک المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه من الرکوع فقط ادرک الرکعه یا ادرک الجماعه. حادثه مفروض ما عبارت از رکوع المعمومه، مقیدن به قبلیتش نسبت به اون حادثه دیگر که رفع الرأس امام من الرکوعه. موضوع ادراک الجماعه و ادراک الرکعه عبارت است از رکوع مأموم قبل رفع رأس الامام رأسه من الرکوع. خب حالا شک داره مأموم تکبیر گفت یا الله یا الله الله اکبر مکبرم، بعد گفت خلاصه سمع الله لمن حمیده، معلوم شد نمیدونه مأموم آیا در حالی که رکوع از او محقق شده ساعت رکوع امام بوده قبل رفع رأس امام رأسه من رکوع بوده تا نتیجه این باشه که ادرک الرکعه، یا نه اون ساعت قبل نبوده تا لم یدرک الرکعه. مرحوم محقق میفرماد اینجا استصحاب عدم رکوع المأموم قبل رفع الامام رأسه جاریه، یعنی مفاد این استصحاب نفی مفاد کانه تامه. اگر رکوع مأموم قبل رفع الامام رأسه محقق می شد، نه اینکه اذا رکع ولم یرفع الامام رأسه، موضوع ترکیبی نیست تا استصحاب رکوع امام بکنید و رکوع مأموم هم بیدمیمه کنید. خب ببینید تعبیر من روایت رو عوض کردم برای فهم شما. اگر اینجور بود اذا رکع المأموم و کان الامام راکعن، استصحاب عدم رکوع امام حال رکوع امام جاری نمی شد، چون شأن این شأن اذا صلى المکلف و کان متطهرا بود که شما با استصحاب و طهاره شکار می کردید صحت صلات رو اثبات می کردید اونجایی که مکلف شک در حدث داره، صلاتش وجدانی طهارتش تعبدی. اگر در روایت اینگونه بود اذا رکع المأموم و کان الامام راکعن، این میشه اذا صلا و کان متطهرن. صلا و کان متطهرن اگر شک در طهارت دارید آیا استصحاب میکنید عدم صلات متطهرن رو، یا استصحاب میکنید طهارت رو و میگید نمازم همراه طهارت بوده؟ حتمت دومیه دیگه. اگر مفاد روایت دال بر وقت مسئله این بود اذا رکع المأموم و کان الامام راکعن، مأموم میگفت که در زمان رکوع من مأموم الامام راکعون بالاستصحاب، چون مکلف در عمود زمانی شک داره که اون لحظه‌ای که رکوع کرده آیا رکوع امام منقضی شده بود مثل اون طهارتی که شک در حدثش داشت، یا رکوع امام باقی بود. استصحاب رکوع امام جزء موضوع مرکب رو اثبات میکنه و صحت صلات مأموم رو، ولی اون چه در روایت آمده این نیست. عبارت روایت اینه در صحیحه حلبی آمده اذا ادرکت الامام و قد رکع، یه وقت اینه که شما امام رو بهش میرسید در حال قیام یعنی قبل از رکوع تکبیر میگید، امام به رکوع میره فرضاً شما به رکوع امام نمیرسید، اینجا صلات جماعتتون درسته، آمدید دیدید امام داره قل هو الله میخونه، الله اکبر، ادرک این امام رو قبل رکوعه. حالا اگر به رکوع هم غفلتا نرسیدید، توجه نداشتید که امام رکوع رفته، از اون امامای سریع الرکوعه، رفته رکوع، یه او دیدید مأموم اون مکبر میگه سمع الله لمن حمیده، خب اینجا ادامه بدید رکوعتون رو. این مثل مواردیه که تفاوت در یک جزء یسیری مختل بشه، ولی نه، شما رسیدید در حالی که امام در حال قیام نیست، در حال رکوعه، تکبیر گفتید، نمیدونید که آیا در حال رکوع امام به امام رسیدید یا اون وقتی که شما خم شدید امام رفت از رکوع کرده. اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرکت الرکعه. اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت، خب تکبیر که معلومه، چون اگر تکبیر رو نگید که وارد نماز نشدید، محرم متحرمه به صلات نشدید. و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه، موضوع ادراک و رکعه شما رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه، اینجا فقط ادرکت الرکعه. اون مفهومش میشه اب نداره، مقارن دیگه معنا نداره، یعنی یا عرفن، یعنی چه؟ یا به رکوع میرسید یا نمیرسید. اگر اون حالت رفع رأس امام قبل از خروج از حالت رکوعی ادرکت حال رکوع، چون رکوع یک امر بسیطیه، امرش مردد بین وجود و عدمه، امام امرش مردد یا رکوعه یا در خارج از رکوع، اون حال رأسی که دارید فرض میکنید یا به مقداری بلند شده و ولو لم یقم صلبه، اما به مقداری از رکوع فاصله گرفته که دیگه رکوع بهش نمیگن، خب به درست نمیخوره. اگر هنوز در حالت رکوع امام 90 درجه خم شده بود، زاویه قائمه تولید شده بود از او، بعد فرض کنید به مقدار 5 درجه از اون حالت خارج شده بود، خب ادرک الامام، 10 درجه هم ادرک الامام، 20 درجه هم ادرک الامام، ولی حالا مثلا حدود 180 درجه مثلا، یعنی 5 سانت مونده که مستقیم القامه بشه، دیگه رکوع نیستی. آقای من آدم که مستقیم به ایست به 90 درجه میشه، شما معلوم میشه از اون برم بر میگردید، شما اون وقتی میگن رفع الرأس من الرکوع یعنی استلقا برای شما. ایشون هم دفاع از شما شد. خب پس موضوع اینه، موضوع رکع قبل ان یرفع الامام رأسه من الرکوعه، و اگر اینه و به نحو مفاد کانه تامه، یعنی اونی که محقق ادراک جماعت و موجب صحت جماعت مأمومه، عبارت است از تحقق رکوع مأموم قبل از رفع رأس امام به مفاد کانه تامه، یعنی اگر رکوع این چنینی محقق شد، اذا وجده، اگر مأمومی رکوع این چنینی از او سر زد، همین مقدار برای ادراک جماعت است. خب مرحوم آقا می‌فرماید اینجا استصحاب جاری میشه در ناحیه اون امر وجودی برای نفیش. میگیم این آقا قبل از آنی که تکبیر بگه رکعه قبل ان یرفع الامام رأسه که نداشت. خوب دقت کنید تا باور کنید اینها مصادیق این بحثه. تو فقه معطلش میشن چون تو اصول اصولشو حل کردن. خب مکلف قبل از تکبیر که رکوع قبل رأس الامام نداشت، بعد در حال تکبیره رکوع بعد رفع قبل ان یرفع الامام رأسه نداشت، نمیدونه بعد از تکبیره رکوع قبل رأس الامام رفع رأس الامام محقق شده یا نه. رکوع محقق شده اما موضوع حکم شارع رکوع مقیده. رکوع قبل رفع الامام رأسه نه رکوع مطلقا و نه رکوع به ذمیمه رکوع الامام و نه رکوع المأموم به ذمیمه عدم رفع رأس الامام. ترکیب هم وجودی فرض کردم هم عدمی، این وقت یه فرض بود دیگه. موضوع رکوع مقید به قبل رفع رأس الامام، این حالت قبل نبودش بود اون وقتی که در حال تکبیر بود. آیا این رکوع قبل رفع رأس الامام داشت؟ نداشت دیگه. آقای من تحقق شما میخواید، تحقق این عنوان مقید. من نمیخوام بگم کان رکوع قبل کذا، تحقق وجود مقید مفاد کانه تامت یا ناقصه. اتصاف رکوع به کذا مفاد کانه ناقصه، اما تحقق رکوع کذایی کانه تامت دیگه. ما فعلا فرضمون اینه و اونی هم که روایت داره اینه. اذا رکع رکوعا منعوتا به رأس خاص، قبلیت رکوع قبل رفع الامام رأسه، این موضوع الحکمه. و به مناسبت موضوع مرکبم براتون مثال زدم که اگر به جای این که گفته بود رکع قبل ان یرفع، اگر میگفت اذا رکع و کان الامام راکعن، اذا رکع ولم یرفع الامام رأسه من الرکوع، اینا میشه موضوع مقید. شما با استصحاب رکوع الامام و با استصحاب عدم رفع الامام رأسه جزء موضوع رو اثبات میکنید، جزء دیگر هم که رکوع المعمومه بالوجدان میشه نظیر استصحاب طهارت برای اثبات صحت صلاتی که در حال اون صلات قطعی شک در وجود طهارت دارید. ترکیبه بله عرفان میشه در، ولی اینجا نمیگیم چون فرق است بین رکع قبل که با عنوان قبلیت و بین واو الجمع. درسته گفتید و خوبم بشنوید، درسته اگر گفت لا صلاة الا به طهور به حسب ترکیب لغوی و مدلول استعمالی یعنی صلات مقید به طهارت موضوع حکم شارعه، صلات متطهرن. اما خود بزرگانم اونجا گفتن و ما انشاءالله بحث موضوعات مرکرم بعد دنبال خواهیم کرد، عرض خواهیم کرد که متفاهم عرفی از ادلهی که ولو به نحوه تقیید فرض شده فلا متطهرن لا صلات الا به طهور، متفاهم اینه که به نحوه ترکیب موضوع حکمه، یعنی صلات باشد و در حال اون صلات طهارت باشد، یا بله صلات باشد در اون حالی که صلات هست طهارت باشد، یا به قول سید طهارت باشد در اون حالی که طهارت هست صلات هم به وجدان باشد. متفاهم اینه که به نحوه مرکب موضوع حکمه که اگر جزءش هم شما بالاصل اثبات بکنید برای صحت و اجزا کافیه. با خودشم و در دلیل استفهام هم بر همین مورد هم تطبیق شده، ولی لذا شبهه مثبتیت رو به این بیانم قابل دفع کمایتی انشاءالله تعالی. ولی این در مثل مواردیه که لا صلاه الا به فاتحه کتاب، لا صلاه الا به طهور، اما جایی که اتصاف به قبلیت موضوع رو قرار گرفته اینجا دیگه ترکیب فهمیده نمیشه. اذا رکع قبل کذا، رکوع قبل کذا موضوع حکم شارعه، نه رکع و رکع الامام و کان الامام رکعا، نه رکع ولم یرفع الامام رأسه من الرکوع، رکع قبل ان یرفع الامام رأسه من الرکوع. اون هست اینجا جاری نیست، چون این ظرف به این صورت مذکوره اونجا وقتی واو آورد اونجا به نظر عرف محمول بر ترکیبه، اما اونجایی که به صورت حالا اسمشو میذارید این گونه ترکیبیت آورد حالت نعت و اتصاف، اینجا عرف هم حمله بر ترکیب نمی کنه. اون حالت به جای با فل و انت علا طهور یا فل متطهرن، اونم فرض نمی کنه. فل متطهرن معناش اینه که فل و انت علا طهور، ولی اونجایی که مفاد اون نعت و خصوصیت مذکور به یک کلام مستقل مورد عنایتی باشه، نه از قبیل حالت که مفاد حرفه، نه از قبیل وام که حرف مفاد هیئت که حرف یا وام. این اگر باشه ای کسانی که میگن بحث حرف ثمرش کجا شد، یکی از ثمراتش اینجا. خب ولو هر دو در نهایت یک مفاده، اما در این حال یکیش معدای به حرف، دیگریش معدای به اسمه. اگر گفت اداره که قبل کدا، قبل اسمه، اگر میگن دست در از قبیل فی نیست، اگر اینجوری گفته در این صورت حمله بر ترکیب نمیشه، ولی اگر نه به صورت حرف ادا کرده، حالا حرف واق یا هیئت، مفادش ترکیبه. بله، ولی کلام اینه که اگر به صورت نعتی آمد قبل کذا، ظهورش در اینه که عنوان اتفاق و تقیید موضوع حکمه، و اگر به صورت حرف آمد ظهور عرفیش اینه که بحث اثباتیه دیگه. یه مثال دیگه براتون بزنم ولو وقت برای که اینو دیگه فردا باز تکرار نکنم، در مسئله همون مثالی که دیروز عرض کردم، اسلام قبل القسمه، اگر وارثی قبل از قسمت میراث مسلمان شد، برادری از ورثه میت نامسلمان بود، دید که بابا داره برادرها دارن ارث و میخواد تیکه پاره بکنن، محروم میشه، مسلمان شد قبل القسمه وارثه. خب حالا اگر شک بکنیم این آیا اصلا قبل القسمه او بعد القسمه، مرموه خون بیه استفاده میکنیم عدم اسلام قبل القسمه را، چون موضوع ارث وارث اسلام قبل القسمه، اسلام متصف به کونه قبل القسمه، نه اسلام و عدم قسمت، نه اسلام باشد قسمت نباشد، اسلام قبل القسمه موضوع استحقاق وارثه. کجا آمده؟ صحیحه ابن مسکان عن الصادق علیه السلام، تعبیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام، من اجمال کردم، من اسلم على میراث قبل ان یقسم فله میراثه و این اسلم و قد قسم فلا میراث له. شاهد ما صدر روایت، من اسلم على میراث قبل ان یقسم فلا میراث له. خب این وارث قبل الموت، بعد الموت، در لحظه اول، مگر دیگه چه وارث نظرنگی وارث قصیعی باشه که دیگه همون لحظه اول جا نداده باشه، یه لحظه که اون بنده خدا اسلام آورده باشه، همین که بابا نفسش بین ترقوت و خروج بود، خلاصه چی که قاره کردن، گفتن که داداش اون خونه اونجا مال تو، داداش اون باغ اونجا مال من، داداش داداشو به یک. ولی اگر بنا بشه که نه، یه اینجا دیگه اصلا لایرس، این هر وقت تو سرمون بشه دیگه به درد نمیده، یه روز اشاره کرده این رو. غرض من اینه که اگر بنا بشه، شک داریم در زمانی قبلا حتما اسلام قبل القسمه نبوده، ولی اون زمانی که هنوز موت نبوده اسلام قبل القسمه نبود، بعد الموت در ساعت اولا هنوز اون وقت داشتن اینا گریه میکردن تا به خود بیان، یواش یواش اسلام قبل القسمه نبود. خب نمیدونیم در ساعت دوم که اینا آمدن تقسیم کردن داداش مسلمان شده بوده یا نه، استفاده میکنیم عدم اسلام قبل از اسمه را، و نتیجه اینه که این برادری که مسلمان شد، البته اگر شعور داشته باشه خیلی گیرش آمده، مسلمونی گیرش آمده، ولی از ارث خبری نیست، محروم از ارثه. ولی کلام فی تصدیقات این فروز صورت اولای از قسم اول تتمتون تأتی انشاءالله تعالی. بله 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 بله
نقل به معنا اینا امکان نداره، یعنی احتمال نمیدیم اینا رو قبل و بخواستن و هورا که رو تبدیل که باشن قبل انگرشن.
بعد انشاءالله این بحثه کامیتن کار خواهیم کرد، ولی
شعور این توجه نداره که حالا یه استثناء کاره و اینا
نه، استثناء و توجه نداره، اما این که فرق بین نعت و غیر نعت رو این طرف احساس میکنه،
قبلا یکم با هوبراکو و هوبراکو میفهمه که اینا دو جور احکام.
حالا اگر یه جایی هم شما فرض بکنید شک بکنیم، حالا اونم متعرض خواهیم شد. بله قدر مطیع کنش بله بله همینطوره، اونطوری چون میگه اینا به نظر عرف در مقام تعبیر فرقی نمی کنه.
ما که میگیم فرق میکنه و فرقش ادعا میکنه که نقلش هم بر ما نقل فرقش هم حجته. حالا ایشون که ادعا میکنن اینو خیلی خوب اگر یا احد یومین یعنی یوم الخمیس او یوم الجمعه او نه که تربیت ما، یعنی اگر شما اگر این لباس رو در یکی از این دو روز ولو به تفصیل چه روز بعد چه بعد اگر این آب انداختید یا افتاد حکم به طهارت نمیشه.
اگر من بزنم
میدونم آقای من شک در صفق حقوق دارم، نمیدونم که آیا این کلیت روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه بوده. مرددم دیگه، اتفاق بیده روز پنجشنبه نبوده، روز جمعه هم اگر بوده الان کلیتش باقی نیست. خب اتفاق بیده روز پنجشنبه نبوده اما روز جمعه بوده. ولی شما اگر لباس روز پنجشنبه بشورید میگیم پاک نمیشه، روز جمعه بشورید میگیم پاک نمیشه.
شما لباس
شما شده شوکه
این است اصلا روز پاک
نه،
اما اگه
پنجشنبه باشه میگیم لباس پاک نشده. پاک نشده
خلایت
بود متفرعه بر همون این که اصل مثبته، چون اگر اصل مثبت حجت بود قصد فعل یوم ثانی موجب طهارت بود.
پس به یوم
بعد یوم
جمعه، ولی این
تفصیل
خیلی
تفاهم نه احد الیومین یعنی چون استفاب نقل میکنه. خب نگید که خب آره پنجشنبهش به درد نمیخوره جمعهش که به درد میخوره. ایشون جمعهش هم استثاب که نفی کلیت پنجشنبه رو کرد اون اثبات نکرده.
تو حالا تو مونیت میکنه میگه اون به حالت قلت باقی مونده
روز پنجشنبه.
من چجوری میخوام بگم لباس پاک کرده؟
چون استثاب میگه کور نبوده.
من چجوری
میخواستم این لباس پاک کرده؟ حالا فعلا استثاب میگه، شما میگه اگر استثاب هم نبود یه اصل دیگه ای داریم. آیه من کلام اینه که ادباب که فعلا استثاب، حالا استثاب وقتی نفی اون رو میکنه ایشون در مقام اینه که اثبات این دومی هم که نمیکنه، فرق اینه که عدم طهارت یوم الخمیس مترتب بر استثاب فرق کردی نه.
لا صلاته به طهور اگه این اجماع
نه لا صلاته به طهور الا به طهور ما تا حالا اونی که تو شهر داشتیم لا صلاته به طهور ما با طهور نماز میخوندیم.
حالا اینجا اگر این اجمال رو باشیم سخت میشه کار؟
نه سخت نمیشه، نتیجه تابع اخص مقدماته و اتفاق جاری ابنه اون داخل میشه در اونی که بعد خواهد آمد ابنه.
خب نه خب بعد اون وقت خیلی جهات نمازو باطل میشه، چون که
نه در اونجا که به نحو ترکیبه.
خب همون اونجا هم اگه بگیم این نقل
آه قربان دستتون اونجا اصلا ما فرضمون اینه که اگر به نحو تغییر ذکر بشه
بازم ترکیب هم.
ترکیب فهمیده میشه، اونجا به مشکل برخورد نمی کنیم. اصلا فرض تطبیق روایت استفاب هم همونه که فرض اینه که ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء.
خب ما حالا اگه این بحث استفاب رو نخونده بودیم ببینیم فرق نمی فهمیدیم که نماز بخوان و وضوء داشته
باشه. شما امثله فارسیش هم اگر بیارید عنوان نعتی تو زمان فارسی خود امام خصوصیت اتفاق و نعت با قضیه صرف اقتران فرق میکنه، ولو خارجاً وجودش متفاوت نیست اما از نظر مفهومی و معنایی فرق میکنه. این باشد اون باشد یا این در اونها با اون خصوصیت باشد تو زبان فارسی ما هم فرق میکنه.
جواب بین واو و قبل از باب اسم و این که این حرف باشد از لازم وضعی شما فرق گذاشتین که
واو داله
ولی این که مثلا ظهور در ترکیب داره
تغییر ظهور بدویش تغییره، ولی این ظهور تغییره ظهورش بدویش اینه، ظهور بدویش اینه، اما عرف این مواردی که ظهور بدوی و مدلول استعمالی تغییره حقیقتش رو ترکیب به حساب میاره و لذا ظهور مستقرش ترکیبه.
یعنی مثل زید و عم میبینه زید و عم اگه
متعالا ضابطش چیه؟ مرحوم نائینی ضابطه خیلی قشنگی ذکر کرده، حالا بعد ضابطه این که کجا ترکیبه کجا تغییره
تو همین
بحثیشون ذکر کرده انشاءالله خواهد به مناسبت بحث موضوعات مرکبه که عرض و محلش دو جوهر، دو عرض برای دو محل، رضوان الله علیه.
شرط نماز تهارت مسامحه میشه
به همین معنا دیگه، شرطه یعنی به نحوه ترکیب شرطه، نه به نحوه اتصاف.
خب قبل رو حاجا چی فهمیدی نمازه اینکه معنای قبل اسمی باشه؟
نه یه اردید آیا از این اون این
خدمت ده ها اون جدید ها آره. این سمی جمعه تصمیم ده اون قبل رو فهمیدی ظهور در چی داره؟
ظهور در اتصاف داره، ظهورش هم مستقره بدوی.
بعد این ظهور بدوی واو چجوری ما قید بفهمیم؟ اصلا بدویش هم ترکیبه
دیگه، چه بهتر. ولی انسان مثل معمولا میگن ظهور بدویش که در تقییده، منطقه این ظهور مستقر نیست. شما میگید که اصلا همونی رو که دیگران میگن مستقر نیست، شما میگید اصلا بدون من ظهوری در تقیید درش نمیبینم.
علی اومده بود و کتابم نداشت این کار بود.
نه همونی رو که مستقر نیست شما دارید همونو دارید میگید، ایبی نداره. آی